بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. من دکتر سامی هستم، فوق تخصص بیماری های ریه، آسم و آلرژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. بسیار خوشبختم که امروز در جمع باصفای عزیزان هستم، جمعی که از هر جهت بهش نگاه میکنم یک جمع دوست داشتنی و ارزشمنده. عزیزانی که بانی خیر هستن و خیر و برکتشون به کل آحاد جامعه میرسه. خب حضور در این جمع باعث افتخار برای بنده. در مورد بیماری های ریوی به هر حال یه دغدغه هایی ما پزشکا داریم و هر کسی توی حیطه خودش، رشته خودش دغدغه هاش مشخص تره. این دغدغه ها من رو برون داشت که به قسمت های مختلف سر بزنم و ببینم چجوری میتونم اون دغدغه ها رو حل بکنم. ما یه جمعی داریم توی همکاران، این گروه های تلگرامی، فوق تخصصین ریه، فوق تخصصین گوارش و هر کسی و هر از گاهی اونجا بچه ها متنهایی می نویسن. من معتقدم منی که فوق تخصص ریه هستم مسئول این سلامت ریه این مردم هستم، حالا به هر طریقی که شده، فقط با نوشتن دوتا نسخه و دارو و دوا، نه، به شیوه های مختلف، از پیشگیری های اولیه و ثانویه گرفته تا پیشگیری های سادسیه که در قبالش من مسئولم. فقط وظیفه من این نیست که بیام برم بشنم توی مطب، چهار تا مریض آسمی، چهار تا مریض سرطان ریه ببینم و درمانش بکنم و بگم که خب خوش آمدید به سلامت، انشاءالله که خوب بشین. به هر حال باید یه راهکارهایی هم بذاریم که هم سلامت ریه ارتقا پیدا بکنه و هم به اصطلاح اون پیشرفت‌هایی که در علم ریه به وجود اومده، من موظف هستم که بیام و اونو انتقال بدم به جامعه. سر این قضیه یه جلسه خدمت های دکتر هیدری رسیدیم و گفتیم که یه جاهایی نیاز داریم که شما به ما کمک بکنید. ایشون هم منت گذاشتن و از بنده دعوت کردن که امروز خدمتتون باشم. یه نکاتی رو در حد مختصر و کوتاه راجع به بیماری های ریه خدمتتون عرض میکنم. بیماری های ریه به دسته های مختلفی تقسیم میشن. من چند تا بیماری شایعش رو اینجا نوشتم. شاید شایع ترین بیماری آسم و آلرژی هست که تقریبا هر کدوم از ماها یه نگاهی بکنیم تو خانوادهمون یه جورایی بهش مبتلا هستیم. این آسم و آلرژی از یه عدسه ساده میتونه شروع بشه تا یه آسم خیلی شدید که زندگی فرد رو فلج میکنه. یعنی دانش آموزی که تقریبا هفته یک جلسه از مدرسهش غیبت میکنه، یا کارمندی که هفته یک جلسه نمیتونه بره سر کار، شبها تا صبح باید بلند شه مرتب اسپری بزنه تا بتونه به اصطلاح فعالیت داشته باشه. دومین بیماری شایع بیماری برونشیت مزمن هست. این بیماری برونشیت مزمن در واقع همونی هست که توی سیگاری ها میبینیم. این سیگاری ها بیچاره ها یه چیزی توی پیشونیشون خورده که شما سیگاری هستی، خب دیگه حالا بکشی، هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه، شما یه عمر سیگار کشیدی حالا باید پس بدی. واقعیت اینه که این سیگاری ها وقتی دیگه به این حد میرسن و میان پیش ما، خودشون خیلی بیشتر از ما از سیگار بعدشون میاد. بعض وقتا خانم با آقا میان پیش ما و میگه که خانم شاکیه که دکتر این خیلی سیگار میکشه، این میگم من مطمئنم این از سیگار بیشتر از من و شما بعدش میاد. از همون طرف خوشحال میشه، میگه واقعا حرف دل ما رو میزنی، من خیلی بیشتر از شما از سیگار بدم میاد، ولی چی کار کنم، گیرش افتادم و هیچ راهی نداریم، یک کاری بکنید من از این سیگار نجات پیدا بکنم. به هر حال و عرضم این که این سیگاری که خب به هر حال و آلودگی هوا و شغلهایی که با به اصطلاح گرد و خاک سر و کار دارن مبتلا میشن به بیماری برونشیت مزمن، که حالا توی اسلاید بعدی نشون میدم بیماری برونشیت مزمن در واقع چی هستش. سرطان های ریه جز سرطان های شایع هستند و واقعا دردناک هستند. این من نمیدونم کدوم عزیزان توی خانواده هاشون بالاخره با مریضای سرطانی سر و کار دارن. بعض وقت همینجوری میشینیم نگاهشون بکنیم که این چقدر داره تنگ نفس داره زجرش میده، درد داره زجرش میده و کاری نمیتونه انجام بده. بیماری های شغلی به نوبه خودش و بیماری های خواب، این اختلالات خواب هم خیلی شایع است. حالا خودش رو که اخیرا یه مقداری علم به این بیماری خواب بیشتر شده و ما بررسی هایی که بررسی میشه و اختلالات خواب رو تشخیص داده میشه توی 7-8 سال گذشته توی ایران خب خیلی رشد خوبی داشته. افرادی که شب خور و پف میکنن روزا خوابالود هستن، صبح ها میشن احساس میکنن که دیشب خوب نخوابیدن، کسل هستن و خیلی هاشون باعث میشه در حین رانندگی یه لحظه خوابشون ببره، تصادف بکنن. اینها بیماری های خواب هستن، اختلالات خواب هستن که حالا اگر فرصت شد من راجع بهشون صحبت میکنم. اما اینکه عرض کردم بالاخره دغدغه ذهنی ما هست که ما یه جوری اینها رو کمک بکنیم به رفع مشکلاتشون. این یه نمایی هست در مورد بیماری آسم و بیماری برشت مزمن کسایی که سیگاری هستن چه اتفاقی تو ریه‌شون میفته. این مجاری هوایی که این قلب باید به اصطلاح قطر داشته باشن و کارشون رو درست انجام بدن کاملا تنگ میشن و اون حبابچه های هوایی که باید به این شکل سالم باشن تخریب میشن. نتیجه این دوتا در واقع ایجاد تنگی نفسه. هوایی که باید بره داخل ریه راحت بهت بیاد بیرون نمیتونه، این ورود و خروج هوا به سختی انجام میگیره و فرد احساس تنگی نفس میکنه. من فکر نمیکنم حالا آدم هر دردی رو میگیره میگه این از دندون درد بدتر، هیچی نیست. سردرد میگیره آدم میگه از سردرد بدتر، هیچی نیست. از کمر درد، ولی واقعا تنگی نفس احساسم آدم احساس اونه داره خفه میشه مرگه. حالا اون سر درد، کمر درد احساس می‌کنه، خب الان یه قرص می‌خوره آروم شدی، تنگی نفس همیشه به احساس می‌کنه که این زندگی براش زجرآوره و احساس خفگی می‌کنه. واقعا بعضی وقتا تنگی نفس طرف رو به حد جنون می‌کشونه. توی بیماری آسم، توی بیماری برونشیت مزمن، توی سرطان‌های ریه این تنگی نفس شایع هست و آزاردهنده هستش. این تصویر اسکن هسته‌ای هست از فردی که مبتلا به سرطان ریه است. حالا خدا رو شکر به همت دوستانمون توی تهران اسکن هسته‌ای در واقع پت اسکن توی تهران دو تا دستگاهش راه افتاده و خب البته هزینه برای یعنی تا تقریبا 4 سال پیش بیمارانمون می‌رفتن ترکیه برای گرفتن اسکن، چون این وقتی ما برای کسی تشخیص سرطان ریه میدیم باید ببینیم این سرطان قابل جراحی هست یا نیست. سرطان ریه اگه بشه جراحیش کرد خوب میشه، در غیر این صورت دیگه حالا شمی درمانی یک کمی فقط طول عمرشو اضافه میکنه. تا حدود 4 سال پیش مریضامون بعد میرفتن ترکیه و اونجا در واقع اسکن میگرفتن که ببینیم این جراحی قابل جراحی هست یا قابل جراحی نیست. خدا رو شکر در این 4-5 سال گذشته این دستگاه پت اسکن آمده و بیماران تهران داره کارشون انجام میشه. فکر میکنم دستگاه بعدی هم شیراز در حال کارش دارن انجام میدن که را بیفته. این یه استایلی هست، حالا کاری به عدد و نوشتهاش ندارم، یک کلمه اون بالا نوشته به اسم دالی. دالی به معنی اینه که تعداد سالهای از دست رفته عمر مفید افراد. مثلا اگر بالفرض مثال توی ایران مثلا طول عمر قراره 75 سال باشه به عنوان مثال، یه فردی اگه تو سن 60 سالگی از بین بره 15 سال عمر مفید از دست داده داره. حالا اگر 10 نفر این اتفاق براشون بیفته میشه 10 تا 15 تا میشه 150 تا. اومدن این بار رو توی بیماری های مختلف بررسی کردن و اگر امر بفرمایید اولین علتش لاور رسپیریتوری اینفکشن، عفونت های مجاری هوایی تنفسی دهتانی هست که عمرهای از دست رفته اغلب بیمارانی که توی بیمارستان های ما بستری میشن به دلایل مختلف و فوت میکنن اغلبشون در اثر ذات الریه از بین میرن. بیماری زمینش ممکنه سکته مغزی باشه ولی آخرین ریه است که عفونت میکنه. خیلی از بیمارا میان به ما میگن که آی دکتر ما مریضمون سکته کرده تو بیمارستان بستریه، میگن همه چیزش خوبه، این ریه عفونت کرده، این ریهش خوب بشه دیگه خوب میشه. و این بررسی که خب این جهانیه، این آمار جهانیه، ببینیم شایع‌ترین بعد از اون ایدز هست، بعد از اون بیماری های قلبی هست، بعد اسهال هست. جالب، حالا اسهال برای کشور ما خیلی چیزی نیست ولی برای کشورهای مثل آفریقا و هند و نمیدونم اینها اینقدر حجمی زیاده که اینجور جز سومین علت آمده. و بعد از اون این سی او پی دی که بیماری برشت مزمن هست در واقع اینجا هست. و از این مهمتر این استایل هست. سومین علت مرگ در دنیا بیماری برشت مزمن هست، از دیابت، از نارسایی کلیه، از هموفیلی، از این همه پیوند، از سرطان، از همه اینا بالاتره. ولی ما چقدر بهش بها میدیم؟ یه مقدار خیلی زیادش، من همیشه تو این گروه های خودمو بحث میکنم، یه علت خیلی مهمش ما پزشکای ریه هستیم که اینو کاملا نیومدیم بازش کنیم، مشخصش کنیم. بیماری های قلبی و عروقی اون اولین علت هستن و سومی و چهارمی رو اگر نهایت بفرمایید بیماری های ریوی هستن. بعد از اون میاد مثلا ببینید دیابت اینقدر پایین تره، اینجا دیابت خیلی بعد از برونشیت مزمنه. ولی جالبه الان همه میان میگن آقا یه آزمایش قند خون از ما چک کن، یک چربی از ما چک کن، هیچکی نمیاد بگه آقا این ریه ما رو چک کنیم ببینیم ریه ما چجوره وضعیتش. در صورتی که از نظر شیوع در کل دنیا و حتی توی ایران از دیابت وضعیتش بدتره. مریضای پیوند کلیه چقدر مگه شایع هستن؟ دیالیزی هم مگه چقدر شایع هستن؟ برای ما هر جایی پا میذاریم بلافاصله این پیوند کلیه، بلافاصله دیالیز، ولی آمارا اینو نشون نمیده. بیمارانی که دارن از وضعیت تنفسی زجر میکشن و رنج میبرن خیلی بیشتر از بیمارانی هستن که از نارسایی کلیه دارن رنج میکشن. این دوتا در واقع استایل که آمارا رو نشون میدن. این استایل هم دوباره استایل جالبی هست به صورت در واقع حجمی داره نشون میده که بیماری تنفسی چه مقدار از حجم بیماری ها رو در کل دنیا گرفته. خب واقعیت اینه که یه زمانی علم ریه محدود بود به چهارت اسپری، یه چهارت اسپری از اسپری هایی که آسمه میزن از سال بوتامون اینا مینوشتیم و مگفتیم برو دیگه همینه. توی 15 سال 20 سال گذشته علم ریه خیلی پیشرفت کرده، اصلا یه چیزی که قابل تصور نیست. ما به عنوان یه پزشک فوق تخصص هرچی میخواییم مقاله ها رو بخونیم به روز باشیم نمیرسیم. از بس چیزای جدید، دستگاه جدید، اقدامات جدید داره میاد. توی ایران خب یه کوچولو ما عقب‌تر هستیم و واقعیت اینه که توی اصفهان بازم یه ذره عقب‌تر از ایران هستیم. ایران که میگم اصفهان من با تهران و تبریز و مشهد و شیراز مقایسه میکنم، نه اینکه بخوام با مثلا بندر عباس مقایسه بکنم. یه کوچولو وضعیت علمریه توی تبریز، توی مشهد، توی شیراز از ما جلوتره. به غیر از قسمت اختلالات خواب که خب به مدد استاد گلشن و استاد همراه توی کشور تقریبا حرف اول رو میزنیم، توی بقیه چیزا یک همی ما جای کار داریم که انشاءالله یک همتی بشه و ما بتونیم پیشرفت کنیم. من نمیدونم عزیزان هول و هوش 3 هفته پیش اخبار رو گوش دادن، دستگاهی که توی بیمارستان مسیح دانشوری تهران آوردن و برای اولین بار اجرا کردن برای درمان بیماران آسمی. نمیدونم هیچ کدوم از عزیزان توی اخبار شبکه یک نشون دادن. بله این دستگاهی هست بیماری آسمی که آسمشون مقاومه و هر چی دارو میدیم اینها وضعیتشون روز به روز بدتر میشه. یه دستگاه خیلی ساده ولی متاسفانه گران قیمت، میره داخل ریه و از داخل ریه با حرارت مجاری هوایی رو به اصطلاح باز میکنه و اثر خیلی خیلی خوبی داره. اولوش مثلا شاید 15 ساله که علمش توی دنیا آمده و تقریبا 3 هفته پیش به همت اساتیدمون توی بیمارستان مسیح دانشوری تهران اولین بیمار رو انجام دادن. خب یه کمی اون دستگاهش گرون قیمت، یعنی اون مواد، اون پنسی که باش کار میکنن یه مقداری گرونه، خب یه کمی داستان داره. ولی مریض از این رو به اون رو میشه وقتی که اون کار انجام میشه. ما زمانی که میخوایم داخل ریه رو ببینیم با دستگاه برونکوسکوپ، این اندوسکوپ، از داخل بینی یا داخل دهان وارد ریه میشیم با یه بیهوشی خفیف و داخل ریه رو میبینیم. این نمایی که این ور هست محلی هست که این در واقع نای تقسیم میشه به در واقع برونش سمت راست و برونش سمت چپ. این که اون طرف میبینید یه توموری هست که اومده داخل این برونش رو بسته، در واقع سرطان ریه هست و داخل این مجرا رو بسته. شما تصور بکنید اون فرد چجوری میتونه نفس بکشه، چجوری این هوا باید بره داخل و این فرد بتونه مرسی میچنید. این مجرایی هست که بازه، هوا خیلی راحت میره و میاد و این تومور رو اینو بسته. خب اینو ما باید یه کاری براش بکنیم. توی دنیا خیلی راحت با یه دستگاه خیلی ساده میرن اینو میسوزونن و فرد احساس راحتی میکنه، بعدم یه دونه استنت یه دونه فنر میذارن داخل این در واقع نای که دوباره این رشد نکنه. ما اینجا متاسفانه چون نداریم در واقع میذاریم وقتی مریض دیگه داره خفه میشه میدیمش دست جراح که بره اینو بتراشه با یه داستانهایی که اصلا قابل قبول نیست که بخواد مریض مشکلش حل بشه. حالا جالبی که من بگم خدمتتون، من 4 سال تعهداتم رو قزوین گذروندم و حدود 1 ساله که آمدم اصفهان. خب حالا اونجا پیگیری کردیم، دستگاه تهیه شد. این دقیقا بیماری هست که خود من داشتم، یه آقای هلوش 65-60 ساله با سرطان ریه و این تومور داخل نای آمد دیگه، اصلا از درک اومد، یعنی با ویلچر رو برده شد نمیتونست نفس بکشه و بردیم و با همون دستگاهی که خدمتون عرض میکنم کامل این تومور رو سوزوندیم و مجرا کاملا باز شد که حالا بعد باید روی این در واقع استنت قرار بگیری که این دوباره عود نکنه. خب اگر این نباشه چیکار میشه؟ متخصص بیهوش حاضر نبود این بیمار رو به هیچ عنوان قبول نمیکنم، میگم من اینو کوچکترین داروی بیهوشی بهش بزنم خفه میشه. میگفتم من اینجوری خفه هستی که کارش نمیشه کرد، خودش هم رضایت داده میگه من بمیرم هم اشکالی نداره، ولی وقتی این شرایط مهیاست و میشه این کار انجام داد چرا این کار رو نکنیم؟ به هر حال ولی این متاسفانه هنوز ما اینجوری دستا رو نداریم. این همون دستگاه هستش که در واقع میریم و میسوزونیم این و باز میکنیم. این دستگاه هلوش 100 میلیون تومان هزینه‌اش هست که در واقع قیمتش با هلوش 100 میلیون تومان میشه. این یه بیماری هست که هفته پیش به من مراجعه کرد، این سی تی اسکن ریه هست. تمام این قسمت هایی که اینجا میبینید یه توموره، اینها توموره که عروق ریه رو درگیر کرده، کاملا داخل است. حالا بعضی از دوستان فکر میکنن خب اینا که میان مراجعه میکنن به شما خیلی چیز عجیب، واقعیت خیلی از اینا میبینیم. آمده پیش من سی تی با تنگی نفس سی تی اسکن گرفته، میبینیم این توموره، رفته و یکی از همکارانم برونکوسکوپی کرده، میگه داخل ریه من چیزی نمیبینم بخوام نمونه بگیرم. خب مشخص داخل ریه هیچی نیست، خارج از ریه است. اینو ما به 2 حالت میتونیم ازش نمونه بگیریم، یا بدیم جراح شکاف بده که یه عمل جراحی سختیه، یا اینکه یه دستگاهی جدیدن آمده به اسم دستگاه ایباس سر همین برونکوسکوپ یه سونوگرافی خیلی کوچیک. زادم بعض وقتا لذت میبره از این پیشرفت علم پزشکی، یه سونوگرافی خیلی کوچیک سر این دستگاه گذاشتن، میفرستی داخل ریه از همین برونکوسکوپ ما با یه داری بیوشی خیلی خفیف و میریم سونوگرافی میکنیم، این توده رو پیداش میکنیم، همونجا یه سوزن میزنیم، نمونه میگیریم، مریضم بلند میشه، پا میشه میره خونهشون، نه عمل جراحی، نه بستری شده، نه هیچ. نزدیک 25 ساله که این دستگاه توی دنیا آمده، حدود 2-3 ساله که تهران دستگاه رو آوردن و دارن کار انجام میدن. به این آقا گفتم که، یعنی خانومش رو گفتم، ایشونو بعد ببرید تهران یا بعد با این روش جراحی ازش نمونه بگیرید. گفت چه جوریه؟ گفتم بیمارستان دولتی تهران هولوش 2 ماهه بهتون نوبت میدن، بیمارستان خصوصی از هولوش 6 میلیون 7 میلیون از شما میگیره و این کار رو انجام میده. گفتم من اگه 6 میلیون 7 میلیون تومان پول داشتم که مریض نمیشدم، که من پولم کجا بده؟ الان میگم خدمتتون. حالا از اتفاق این دستگاه رو قراره همین پنجشنبه به امید خدا این شرکتشون برای ما فقط بیاره یک بار توی اصفهان که ما انجام بدیم و ببینیم بحث دستگاه چجوره. حالا بحث خرید و اینا رو چون باشون مطرح کرده بودیم، به این مریض گفتم که خب صبر کن، اگر نمیتونی فعلا تا این پنجشنبه که قراره بیا که این نمونه رو ازت بگیریم. همینجا دیروز به من زنگ زد و گفت که حال مریضم بد شده، با سلام و صلوات گفتیم حالا بیا بسترش و انشالله تا پنجشنبه اتفاقی برات نیفته که ما پنجشنبه بتونیم این کار رو برات انجام بدیم. تا یک روز دستگاه میاد و دستگاه دوباره برمیگرده تهران، چون ما فقط او میاد برای نمو، یعنی برای خرید. این جراح باید بیاد اینجا شکاف بده، این دستگاه رو بفرسته از وسط رگ‌های آورد و رگ‌های بزرگ داخل بدون از این نمونه بگیره. چه اتفاقاتی این وسط بیفته؟ الله اعلم. یا اینکه اینجوری بخواد شکاف بده با این وضعیت، با این وضعیت شکاف بده و یه چیز خوب اصلا چندش آوری حرف دیدنش. این همون دستگاهی هستش که خدمتتون عرض کردم، ایباس. این دستگاه قیمت اصلیش 1 میلیارده. ولی وزارت بهداشت تقبل کرده از مسیر هیئت و منابع بده با هولوش 400 میلیون تومان این دستگاه رو میشه تهیه کرد و توانایی انجامش هم داریم، یعنی چیزی نیست که بگیم تواناییش رو نداریم. قیمتش هولوش 400 میلیون تومان میشه دستگاه رو تهیه کرد که خیلی ساده و راحت کار مریض انجام میشه و بیمار هم هولوش ظهر همون روز عصر همون روز مرخص میشه. یه بیماری هولوش 3 ماه پیش به من مراجعه کرد با یه تومور، این همون توموری که نشون دادم داخل ریه. بعد گفت اینا هر چی باشه هزینه هر چی باشه من میرم انجام میدم. گفتم خیلی خوب، هماهنگ کردم، رفت تهران و برگشت اومد. وقتی اومد گفت که دکتر دستتون درد نکنه، ولی من بیچاره شدم. گفتم چرا؟ گفت رفتم 1 روز 7 میلیون تومان از من گرفتن، این کار انجام دادن و برگشتم اومدم. که بعد تماس گرفتم با اون همکارمون که خودش استاد من هست تهران، گفتم فلان این مریض اومده 7 میلیون تومان شما از این گرفتید. گفت این کل پولی که به من دارن میدن، نمیدونم 600 هزار تومان یا 700 هزار تومان بابت این کار، بقیه‌شو بیمارستان گرفته. چون بیمارستان دولتی باید میرفت 3 ماه نوبتش میشد، مجبور بود بره بیمارستان خصوصی نزدیک 6 میلیون نمیدونم 7 میلیون تومان پول داده بود، کاری که اینجا میتونسته با 60 هزار تومان با چه میدونم 100 هزار تومان اون کار رو انجام بده. و واقعا آدم میمونه چی؟ این کسی که اولش میگه هر چی بگید من میرم انجام میدم، بعد دیگه مون چیکار بکنه؟ یعنی هزینه ها واقعا اونجا سرسام‌آوره. این یه بیمار دیگه هست توی آی سی یو ما بستری هم هفته پیش، یه خانم هولوش 37-38 سالی بیماری عصبی داره، عصبی منظور مغزی، توی آی سی یو بیمارستان خورشید بستری، یک ریه کلن بسته شده. کاری که ما به عنوان پزشک باید انجام بدیم اینه که با دستگاه برونکوسکوپ بریم داخل ریه رو نگاه کنیم، اینور اگر ترشحاتی مواد غذایی چیزی رفته بسته اینو باز کنیم تا این نفسش آزاد بشه. ما کلا تو بیمارستان خورشید یه دستگاه برونکوسکوپ بعد از مدت ها تونستیم 1-2 ماه پیش تهیه بکنیم که اونم اصلا امکان جابجا کردنش نیست که ما بخوایم از اتاق عمل ببریم تو آی سی یو دوباره کار انجام بدیم، برگردیم 4 بار این کارو بکنیم دستگاه تمام دیگه. یعنی اون کارهای اولی و صدر با هولوش 80 میلیون تومان میشه دستگاه برونکوسکوپ خرید گذاشت توی آی سی یو با این همه تخت آی سی یو که ما داریم، که این مریض رو دیگه ما مجبور نباشیم هی شلنگ بفرستیم داخل ریه، ندونیم کجا داریم میریم چیکار داریم میکنیم با یه اقدام به این سادگی و به این راحتی. حالا این دستگاه یک کمی از جهت اهمیت در درجه دوم، ولی اینو گذاشتم برای اینکه بگم پیشرفت علم ریه وضعیتش چجوره. الان دیگه تنگ نفس که مریض میاد میشه ما یه تنگ نفس داره، قسمت اول شهر حال معاینه بالینیه که ما هولوش 70-80% موارد به نتیجه میرسیم. بعد از اون دیگه باید کارهای تشخیصی انجام بدیم، نیاز به یه سری دستگاه‌هایی داره که خب من فقط میتونم قصه بخورم که چرا در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یه همچین دستگاهی که به راحتی میشه تهیه کرد فقط به خاطر بحث هزینه هنوز نتونستیم تهیه بکنیم. حالا این دستگاه قیمتاشون از 150 میلیون تومان 200 میلیون تومان همه مدل هست، یا اگه لازم باشه من توضیحات اضافه تام میدم. اما خدا رو شکر به همت خود دانشگاه، به همت مسئولین بیمارستان خورشید و به همت خیرین، بیمارستان المهدی هولوش 1 ماه راه افتاده. واقعا بیمارستان تر و تمیز، مرتب، شیک، بسیار تمیز، عالی و یه بخشای خیلی خاص. یعنی الان قبلا من مریض میگفتم بیا برو بیمارستان خورشید دستشو میگه دکتر من اینجا بیمارستان خورشید اینقدر کثیف هستن حاضر نیستم برم اینجا، هر کاری بگید من میرم برجای بستری میشم. ولی بیمارستان المهدی من دعوت میکنم اگر دوستان تمایل داشتن هر زمانی که خواستن بیمارستان المهدی که کنار خورشید دیگه، بیمارستان خورشید ساختم بله همون نور مهدی اصفهان، بیمارستانی که بغل چندین سال در واقع زمینش رو خیرین دادن و بعد از این ساختش رو بله خدایش کلوش 1-2 ماه پیش بود که با سفر وزیر به اصفهان افتتاح شد. 90 خورده تخت خواب داره که قراره بحث پیوندهای قلب ان شاء الله اونجا طراحی بشه. من با مدیر بیمارستان صحبت کردم، ایشون اعلام آماده کردن که هر زمانی که دوستان تمایل داشتن بیان از نزدیک ببینن امکاناتی که اونجا طراحی شده و بخشا رو واقعا مرتب و هیچ چیزی کم نداره از بهترین بیمارستان خصوصی. هر زمینی که این بیمارستان طراحی شده من واقعا عذرخواهی میکنم مجبور شدم اینو گذاشتم اینجا، تمایل نداشتم بذارم. هولوش 1 ماه من 3 سال پیش رفتم آلمان و دوره همه این چیزایی که خدمتون گفتم رو دیدم. این گواهی اون هست که نزدیک 17 تا کار رو به اصطلاح گواهی کردم، پروفسور هرس و پروفسور برهارد که اونجا بنده دورش رو دیدم. و قسم میشه که من بازم عذرخواهی میکنم که اینو گذاشتم، مجبور شدم. و داستان اینه که ما یه پازلی الان داریم، بیمار که الا ماشاءالله از ایزه از بعض وقتا از آبادان مریض آمده پیش ما، میگم آخه شما میگید من تهران دسترسی ندارم، آمدم اینجا، ما اینجا دستمون بسته. چهارمحال بختیاری، نمیدونم کوچیدوه بوی رحمت و خود اصفهان، چیزی نزدیک 7-8 میلیون نفر رو ما داریم اینجا پوشش میدیم. 7-8 میلیون نفر جمعیت کمی نیست. و خب طرف تومور ریه پیدا کرده، از ایزه فاشده اومده اینجا، من چیکار براش بکنم؟ خب بیمار که الا ماشاءالله، بیمارستان هم که افتتاح شده، پزشکای فوق تخصص هم که خدا رو شکر وجود داره، دستگاه و امکانات کم بوده ماست که خداییش دانشگاه خیلی همکاری کرده. یعنی تو همین مدت هم که خب من خیلی فرصت گذاشتم، من یه آدم پیگیری هستم، حالا باید تو بیمارستان سر مریضم باشم، ولی خب چون پیگیری کار هستم باشم اومدم مزاحم وقت شما شدم. مدام رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه، رئیس بیمارستان، آقا دور خدا این دستگاه رو بگیرید، آقا دور خدا اینجوری هست وضعیت، و تا اونجایی که تونستن همکاری کردن. ولی واقعا یه جای دیگه وضعیت بهداشت رو، وزارت بهداشت رو شما بهتر از من میدونید که وضعیتش چجوره. این قطعه آخری پازل اگر بتونیم ان شاء الله بذاریم که این چراغ روشن بشه و بتونیم این خدمت رسانی رو به مردم در واقع انجام بدیم، جمعیت هم که خدمتتون عرض کردم که ما چه جمعیتی رو داریم پوشش میدیم، و امیدوارم که بتونیم در واقع اون غم و درد و رنجی که در چهره مردم هست رو تا یه حدی تخفیف بدیم. یه نکته هم که فقط بحث درمان نیست، تو بحث اینجا بالاخره تو ساختمان معاونت بهداشتی نشستیم، بحث پیشگیری هم هست. تو بحث پیشگیری واقعا وضعیت دخانیات، وضعیت قلیان، مصرف سیگار، اینها یه چیزایی که ما باید روش در واقع مانور بدیم. خیلی داریم تلاش میکنیم، الان داریم سند ملی تنفس رو تو وزارتخونه مینویسیم، خیلی داریم فورس میذاریم، انرژی میذاریم که بتونیم انشاءالله بحث قلیان و سیگار رو بیشتر جلوشو بگیریم. خودم یه چند تا ایده دارم اینجا توی اصفهان که حالا برای جلوگیری از مصرف قلیان اگه بشه انشاءالله جمعه‌های بدون قلیان رو توی پارک‌ها اجرا بکنیم، که حالا یه سری دانشجوی پزشکی اعلام آمادگی کردن، خود معاونت بهداشتی اعلام آمادگی کرده ما بتونیم جمعه‌های بدون قلیان رو توی سطح پارک‌های اصفهان اجراش بکنیم. ما کلا توی اصفهان دو تا کلینیک ترک سیگار داریم، ولی خب این بله کلینیک ترک اعتیاد الا ماشاءالله، ولی کلینیک ترک سیگار فقط دو تاست، یکی توی نواب صفوی در واقع میدون احمد آباد و یکی توی کلینیک قائدی هست توی دروازه دولت. ما نیاز داریم حداقل 7-8 تا کلینیک ترک سیگار داشته باشه. مریضا میان پیش ما میگن که ما چیکار کنیم برای ترک سیگار، بعد برن توی کلینیک، چون داستانهایی داره، من به عنوان پزشک فوق تخصصیه نمیتونم توی یه جلسه اینو ترک سیگار بدم، که انشاءالله اون هم یه برنامه‌ریزی میکنیم و اگر عزیزان همت بکنن توی قسمت بهداشت و پیشگیری هم این کار رو انجام بدیم. عرایض بنده تمام شد، اگر سوالی هست من خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تشکر میکنم آقای دکتر سامی که به این خوبی یکی از مشکلات ها، یکی از بیماری های مهم این کشور و این شهر رو مطرح کردی. من فکر بکنم خیلی از پزشکای ما نتونن با این دستگاه کار کنن، متخصصین ریه. این علم جدیده که شاید شما دوره شدیده باشید، بله نه مردم اصفهان اینقدر ضعیفن که یه دستگاه 100 میلیون تومانی یا 150 میلیون تومانی نتونن بخرن، نه دانشگاه علوم پزشکی به این فقیری است که تا این حد. در حال من برمان کسی که 34 سال در ستاد علوم پزشکی بودم، حد اقل اطلاعات اون رو دارم، این برم در عنوان شاگرد این خیرین هستم، باز اطلاعات این برم دارم. پس یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که بعضی از پزشکای ما به خصوص پزشکای قدیمیمون قطعا با این دستگاه نمیتونن کار کنن، دوراشو ندیدن. این یک. آلودگی هوا همطور که آقای دکتر فرمودن، واقعا من حداقل 15 سال است ملک ذهنم شده، یعنی به عنوان عضو کارگروه سلامت در هفته گذشته تو شورای سلامتی های دکتر اصغری دبیرش است و استاندار یا معاون سیاسی امنیتیش رئیس اون جلسه هستن، همیشه من هر جایی که بشینم آلودگی هوا را دارم مطرح کنم. یکی از من، ما در تابستون بحث ریزگرد ها را داریم، در زمستون بحث آلودگی هوا را داریم، و در طول سال هست و بعد از اهواز تقریبا میشه به اون اصفهان مستمرن جزء آلوده ترینه. باید به اونا پرداخت، به زمینه هاش. دومین علت مرگ و میر را دارن، میگن بعد از بیماری های قلبی عروقی سرطانه. از نظر این که اگر فرض سرطان رو حساب کنیم 40,000 نفر در سال میمیرن و 100,000 نفر مبتلا میشن، برای تصادفات 20,000 نفر حد اکثر 17,000 تا 20,000 نفر میمیرن و 200,000 معلول میشن. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، اینو میخوام بگم که یه مقداری باید اطلاع رسانی بشه. همینطور کاری که شما اومدین اینجا دارین مطرح میکنین، الان داشتم با دوستان مشوره می‌کردم، بیان میرن تو فکر خود اونجا یه خیریه داره در بیمارستان خورشید. شما در بیمارستان المهدی کار میکنید یا الزهرا؟ المهدی. یه خیریه داره که یک سال بوده تعطیل بوده به هر دلیلی، جدیدن دوباره دارن راش میندازن. اونجا این رو بیان بر جلسه آیندهش یک شنبه ساعتی 1:30 تا 3:30 هست، همون جا هم که بعضی از دوستانی که اینجا هستن اونجا هم هستن، به هیئت مدیره اونجا منتقل کنید. اینجا ما از طریق رسانه‌های گروهی این صحبت‌ها رو بگید، خدا شاهد است مردم اصفهان میرن در استان‌های دیگه سرمایه گذاری میکنن. میرید مثلا در اردبیل فرض کنید نزدیک به 1,000 میلیارد سرمایه گذاری میکنه، میرید در همدان بیش از 500 میلیارد سرمایه گذاری میکنه، قلب سازه، اون وقت نمیاد 100 میلیون تومان بده. چرا مشکلات اصفهان هم مطرح نمیشد؟ یعنی ما آلودگی هوا رو داریم ولی میترسیم بگیم، خدا شاهده میترسیم بگیم. قلیون و سیگار بیچاره کرده شما، تو هر پارکی که برین دو تا قلیون گذاشتن، یه خانواده 4 نفری دو تا قلیون گذاشتن. حالا شما 10 نفرم بیان کمکشون کنی خوب شد. باید اول به اینجا مرکز بهداشت استانه، اسم این جامعه از مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان تو پرانتز امام هادی، باید ما به پیشگیری توجه کنیم. از رسانه های گروهی شما باید استفاده کنید، خبرگزاری ها استفاده کنید، هر کاری که میخواید صدای مردم اصفهان رو به عنوان یک جوان. شما خودتون تو اومدین 4 تا کلمه حرف بزنین، سرو چند دفعه از گوشین چند قطره آب بخورید، این نشون میده که تنفس شما خودت به عنوان یک متخصص ریه عذرخواهی دارم میکنم کم میارین. من خودم خیلی از روزها که آلودگی هوا از چشمم میسوزه، نفسم بند میاد، دو تا نوه دارم، همینطور به اون هم باید پرداخت. و در انتهای کلام تشکر میکنم، انشاءالله این دستگاه به یاری خدا میره تو سیستم. این 3 تا دستگاه شما مطرح کردی، 100 میلیون تومان، 150 میلیون تومان، 400 میلیون تومان، یعنی همه اینا میشه 650 میلیون تومان. این 650 میلیون تومان خیلی راحت دانشگاه علوم پزشکی با خیرین با یه مقداری اطلاع رسانی و یه مقداری فرهنگ سازی میتونن این کار رو انجام بدن. پولی که مردم برای آزاد سازی زندانیان در این ماه دادن، فقط در یک شبش 700 میلیون تومان دادن، در یک شبش خمینی شهر یا 400 میلیون تومان دادن، این خیلی مهمتر از اون است، ولی فرهنگ سازی نشده. ببخشید.
متشکرم از صحبت‌های بسیار خوب. خدمت شما عرض کنم الان این نکته رو من بگم، من میخوام مظلومیت علم ریه رو بگم. کاملا فرمایش شما صحیحه، من خودم سعی کردم چندین جلسه تلویزیون رفتم تمام مباحث رو راز بحث ریز کردم، اینا رو مطرح کردم. انشالله امسالم توی آبان ما روز جهانی همین سی او پی دی یه برنامه مفصل خواهیم گذاشت سر این قضیه برونشیت مزمن. آره اسمشو من میگم اصلا یه موزل ما این اسم هست، اگه مثل دیابت بود خیلی راحت هم میشد گفت. خدمت شما عرض کنم تنها رشته فوق تخصصی که در اصفهان دستیار فوق تخصصی ندارد ریه است. تنها ریه. این که می فرمایید بلد نیستن با این دستگاه کار کنن، ببینید این یه چیزی که بعد آموزش بدید دیگه. و نکته این که امسال آمدن به ما دستیار فوق تخصصی بدهند، آقای دکتر خانه‌ای که خودشون اصفهانیان، آقای دکتر اصفهانی که خودشون اصفهانیان آمدن اینجا و تایید کردن که آقا اینجا دستیار فوق تخصصی بدید. بعدن رفتن خود وزارت بهداشت گفتن آقا لیست در تجهیزات و دستگاهاتون جواب نمیده، هر وقت این دستگاه و تجهیزات رو فراهم کردید ما به شما دستیار فوق تخصصی میدیم. و ورود دستگاه دستیار فوق تخصصی به یک مجموعه برابر با ارتقا دادن چند پله اون مجموعه، به خاطر اینکه قابلیت هاش خیلی زیاد میشه. و ما الان اگه مجموعاً 1,000,000,000 تومان داشتیم تمام این دستگاه اینجا چیز و دستیار ما از اول مهر میگرفتیم و علم ریه اصفهان قطعاً 3 درجه 4 درجه ارتقا پیدا میکرد، ولی خب این معضله. اون وقتی دستیار فوق تخصصی میاد آقا شما دو پژوهشت رو بذار رو آلودگی هوای اصفهان، خب اون دیگه میره گرفتار به اصطلاح پیش استاندار، پیش شهردار، پیش دیگری. بقیه‌ش تبریز که الان شد نمیدونم بهترین شهر کشور دوباره اعلامش کردن توی سلامت و فلان اینها، وقت تو بحث علم ریهش میبینی میبینی چقدر پیشرفت کردن. دقیقا فرمای شما همینه، یعنی واقعا تو این بحث اصفهان مظلوم واقع شده.
این همه مشکل تو این شهر چشم
دوستان که سال بعد به قرب حتما مجلس الان خدمت شما عرض کنم من واقعا تشکر میکنم بحث پیوندری رو مطرح کردید. یکی از دغدغه‌های اصلی شخصی خود من بحث پیوندری است. مرتب آقای دکتر سانعی که پیوند کبد رو اندازه کردن، آقای دکتر طباطبایی که استاد همه ما هستن توی جراحی ریه و توی کشور واقعا جزء سرآمدان هستن، چندین جلسه من باشون صحبت کردم. این مرگ مغزی و اون اهدایی که یه خانواده میاد میگه آقا جوون من دست شما برید، و همون شب من پیام میدم برای آقای دکتر همراه، میگم من دارم قصه میخورم، یه ریه دیگه رفت زیر خاک. و چرا ماش؟ ببینید پیوندها فرق نمیکنه، پیوند ریه، کبد، کلیه، هر چیزی، پیوند زدن سخت نیست. ساده ترین قسمت کار پیوند زدن برای جراح خیلی راحته. این کلیه رو، این کبد رو برمیداره، یه کلیه کبد دیگه میذاره برای جراح، که میگم جراحی که دیگه خبره باشه. خیلی ساده ترینه. داستان سر بعد از اونه، یعنی الان که پیوند شد از بحث عفونت ها گرفته تا خیلی چیزای دیگه. این یه نکته. نکته دومی که ما مریضمون بعد آماده بکنیم، بگیم آقا این مریض الان آماده است برای پیوند. ما هنوز اون درمانگاه پیوندریمون راه نیافتاده. چندین جلسه من با خانم دکتر نجفی زاده مسئول پیوند در واقع اعضای وزارتخونه صحبت کردم، ایشون خودش من گفت من حاضرم اولین پیوندری رو که زدید بیام 24 ساعت اصفهان وایستم بالا سر مریض و برم، به خاطر اینکه می‌خوام این داستان راه بیفته. اونو سفت و سخت دنبالش هستیم. امیدوارم که بتونیم در اولین فرصت به نتیجه برسیم و این بحث پیوند ریه نتیجه بده، ان شاءالله میده. تهران در دو بیمارستان، بیمارستان مسجد دانشوری و بیمارستان امام، الان دارن پیوند ریه انجام میشه. توی اون هزینه هاش بالاست، نزدیک 80 میلیون تومان هزینه یک پیونده که هولوش 50 60 میلیون تومانش رو دولت میده، هولوش 20 میلیونش رو خود بیمار باید بده، که اصلا توی هم بیمارستان امام هم بیمارستان مسجد دانشوری یک سیستمی طراحی کردن که اصلا بیمار پول نمیده. خیرین که اصلا نمیدونیم کیام هستن، پولایی که واریز میشه برای خرید دستگاه اکسیژن ساز، خرید دستگاه بایپاس، یعنی مریض میاد پیوندش انجام میشه، میره تمام دارو و هزینه‌هاش هم میده، هولوش مثلا 70 80 درصدش رو وزارتخونه میده، ما بقیش رو هم اون انجمن خیریه پیوند داره میده. راجع به تنگی نفس که شما فرمودید، سه تا چیز با هم ارتباط داره: ریه، مجاری هوایی بالا یعنی سینوس ها، و دستگاه گوارش. این سه تا همدیگه رو تقویت میکنن. یه کسی یه کوچولو حساسیت ریه داشته باشه مثل خود من، من یکم آسم خفیف دارم، ولی از اون ولی یکم سینوزیت هم دارم، این دوتا هم دیگه رو تشدید میکنه. حالا اگر یه موقعی من ریفلاکس معده‌ام پیدا بکنم، دیگه میشه مزید بر علت که دیگه من کلا از کنترل خارج میشم. یعنی هر سه اینها به هم ربط داره. مریضی هست که ما بهش میگیم خب ببینیم ریفلاکس، میگیم چای دیگه نخور، چای نمیخوره، تنگ نفسش هم خوب میشه، چون اون ریفلاکس باعث میشده. این که دیگه حالا توی معاینه مشخص میشه. مرز سوم، بازدید از بیمارستان. حتما من این کارو انجام میدم، باز با دکتر شماس هماهنگ میکنم برای بازدید از بیمارستان. تصفیه هوا مورد، یعنی دستگاه تصفیه هوا بیس علمی ندارد، که این دستگاه تصفیه هوا دیگه وقتی گذاشتی توی اون اتاق، دیگه این اتاق رو کاملا تصفیه میکنه و آلودگی هوا رو میگیره. بسته به نوع فیلترهاش، بعضیشون که فیلترهای خیلی خوب داشته باشن، یک درصدی میتوانن جواب بدن. در مورد بخور سرد و گرم، من این نکته جالبی بگم خدمتتون، آفرینش یه جوری هست از حنجره به پایین هر جایی که باشید اشباع از بخار آبه، چه تو کویر لوت باشید چه توی رشت باشید. از حنجره به پایین 100% بخور. بنابراین برای بیماری های مجاری هوایی تحتانی بخور هیچ تأثیری نداره، اما برای خشکی گلو، خشکی بینی، سینوزیت بخور ممکنه کمک کننده باشه. بخور سرد یا گرم، بعضی ها با سرد بعضی ها با گرم بهتر میشن. بسیاری از مریضای آسمی با بخور وضعیتشون بهتر میشه. ما ایرانی عادت داریم زمستون که میشه روی بخاری روی شوفاژ کتری چیزی میذاریم کمی هوا مرطوب باشه، این رطوبت باعث میشه که یه قارچای روش بکنه که اگه مریض آسم داشته باشه اون آسمش تشدید هم بشود. اینو میسپاریم دست بیمار، میگیم اگر با بخور احساس بهبودی میکنی استفاده کن، در غیر صورت استفاده کن. خب بحث خود مراقبتی در بیماری‌های مختلف اخیراً توی چند سال اخیر توی وزارت بهداشت خیلی مفصل مطرح شده. پرهیز از هر گونه دخانیات، یعنی چه سیگار چه قلیان. قلیان اسفناک‌تره به خاطر اینکه حرمت دیگه نداره. هیچ شما کم می‌بینی دختری بشینه جلو باباش سیگار بکشه، خیلی بده. ولی همون دختر میشینه جلو باباش قلیون می‌کشه. ولی چی؟ این حرمت شکسته شده. قلیون به مراتب وضعیتش بدتر از اونه. بنابراین یکی پرهیز از دخانیات. دوم دقیقاً همینطوره. یعنی هر پوک قلیون اندازه یک نخ سیگار عوارض داره. بعضی فکر می‌کنن وقتی از داخل اون آب رد میشه سمومش گرفته میشه، اصلاً چنین چیزی صحت نداره. بنابراین پرهیز از مصرف دخانیات. روزایی که آلودگی هوا هست تا حد امکان از منزل بیرون نیایم و بیرون ورزش نکنیم. سوم ورزش منظم و مرتب داشته باشیم. این در واقع اصول اولیه یک ریه سالمه. تغذیه قطعا تأثیر داره. کمبود ویتامین دی باعث میشه که فرد دچار آسم بشه، آسمش از کنترل خارج بشه. کمبود ویتامین ای دوباره به همین ترتیب. سبزیجات و اینها حالا تو بحث ریه من واقعیت جایی ندیدم، حالا شاید باشه من بلد نیستم، ولی بحث سبزیجات ریه، ولی بحث ویتامین دی مشخصا تو بیماری ریوی تأثیر داره. کمبود ویتامین دی بدن کار طبیعی خودشو انجام میده. اصلا تنگی نفس یعنی زمانی که ما نفسمون رو احساس کنیم. قرار نیست ما نفسمون رو احساس کنیم یا یه جوری کمکشون کنیم. بعض وقتای بعضی از بیمارا هستن یه جوونی سیگاری میاد پیش من، میاد من دارم ورزش میکنم که این سیگار رویم اثر نذاره. اصلا ارتباطی نداره. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم این نحوه دم و بازدم، این نحوه ورزش کردن حجم ریه ما رو افزایش میده. عادی دقیقاً همون فیزیولوژی طبیعی. اصلا ویژگی تنفس اینه، مثل عضلاته، چون عضلاتش عضلات صافه، عضلات مخطط نیست، مثلا بازو، مثل پا، مثل کمر که بخوای ورزش بدی ورزیدش بکنی، اینجوری نیست. شو ورزش طبیعی، ورزش نرمال سیستم قلبی عروقی و تنفسی رو به روش صحیح خودش کارش رو انجام میده، به اصطلاح ارتقایش میده.
که مشکلات خواب داشته باشن مرتبط با ریه، اگه آدرس چیزی هم از اون نظر دارید بفرمایید. کلینیکی داره، در موبایل داره، کیا هستن تو اصفهان این کار اکسپرش کنید؟
تغییر مکان، آیا تغییر مکان برای درمان بیماری ریوی توصیه میکنید؟ خیلی اوقات جواب میده. بیماری داشتیم که او رفته شمال و وضعیت ریش کاملا خوب شده، بیماری هم بوده رفته شمال و وضعیت ریش بدتر شده. یعنی یه چیزی که فرد باید تجربه کنه. مثلا ما پرهیز غذایی، خیلی مریضایی که آسپرین میگن دکتر به ما گفتن ترشی نخور، درسته؟ ما در مورد آسم اصلا هم چیزی نداریم. پرهیز غذایی فقط در بیماری برونشیت عاد داریم، همین سرماخوردگی معمولی که داریم و بعضی وقتا یک ما دو ما پشت سرفه میکنیم. در مورد آسم همش بستگی به مزاج خود فرد داره و آب و هوا به همین سبکه. یعنی مزاج فرد نشون میده که این تو آب و هوای گرم و مرطوب بهتره تو هوای خشک. و نکته دوم اختلالات خواب. خب خدا رو شکر اختلالات خواب بحث درمانیش توی اصفهان خیلی خوبه، یعنی وضعیت خیلی عالی. الان دو تا کلینیک خواب داریم، یکی کلینیک بامداد که استاد گلشن و استاد امراه هستن و یکی کلینیک فروردین که استاد شهبریان، استاد میرعلایی و استاد اسدی اونجا هستن. اینجا کلینیک ها ما پیگیر هستیم که یه دستگاه تست خواب تو بیمارستان المهدی رو اندازه کنیم. شرکت تقبل کرده دستگاه رو بیاره بذاره و هزینه های ایناش برای خودش باشه. ای کاش اون رو هم خودمون میتونستیم تهیه کنیم که مردم با یه هزینه کمتری بتونن بحث خواب رو هم انجام بدن. یه تست خواب این شکل، اگر کسی احساس خور و پف بکنه، صبح بلند میشه احساس مونه دیشب خوب نخوابیده، کلافه است، خسته است، روزا همش باید چرت بزنه، همه تو جمع نشستن باید چرت بزنه، این احتمالا مبتلا به آپنه خوابه، یعنی در طول خواب نفسش قطع میشه. و تست خواب یه سری وسیله دستگاهی مثل نوار قلب بس میکنن به این فرد، خواب اینو بررسی میکنن، مشخص میشه در طول خواب چند بار نفسش قطع شده. تا 5 بارش طبیعیه، بیشتر از اون اگر باشه باید یه فکری براش کرد. که مهمترین درمانش هم دستگاه بایپاپ هست، دستگاه کمک نفسی هست که میذارن رو صورت و نفس میده به فرد. شب فرد با این دیگه میخوابه تا صبح و تمام. اصلا این بحثش خیلی مفصله، من اگه فرصت بود اینجا باز میکردم که چقدر داستان داره این اختلال خواب. جلوگیری میکنه از سکته قلبی، جلوگیری میکنه از سکته مغزی، دیابت رو کنترل میکنه وقتی اختلال خواب درمان بشه، استراب و افسردگی رو جلوش رو میگیره، فشار خون رو کنترل میکنه و خیلی فواید این مدلی که خب حالا داستانش مفصل.
خیلی ممنون.
با عرض سلام و تشکر، این دستگاه قزوین بود چه شما تشریف داشتید؟
دوستان در از سیست قزوین میگن اونجا
بود؟ من یادم نمیره قزوین جالبه. من یه خاطره یک دقیقه بگم، من تازه شدم رئیس بیمارستان توی قزوین، هنوز در تحول سلامت نیومده بود، این مریضو مدام میدم پشت درم، آقا من یه میلیون ندارم بدم، به من گفتم بده فلان. یه روز به یکی گفتیم آقا خیرین سراغ نداریم به ما کمک کنن، گفتن چرا؟ دعوت کردن هلوش 10-15 نفر از خیرین قزوین آمدن بیمارستان ما، یه جلسه گذاشتیم، گفتم آقا به داد ما برسید. این مریضا میان پشت در میگن ما پول نداریم، گفتن اونا برگشتن گفتن شما به داد ما برسید. گفتم چرا؟ یکیشون یه دونه فیش در آورد از جیبش، گفت مریض رفته این کار رو انجام داده، 6 میلیون تومان هزینه شده، اومده در خونه ما رو زده، گفته آقا مریضم مرخص نمیکنه. شش نگاه کردم دیدم یه کاریه که تو بیمارستان ما با 600 هزار تومان انجام میشه. گفتم خب مسیرش رو اشتباه رفته و همون شد پایه‌گذار یه انجمن خیرینی اونجا که من حدود 3-4 سال عضوش بودم. بیماری که مراجعه میکرد به اونها به هر دلیلی، اونها میفرستادن پیش من که آیا این بیمار قابل درمان تو بیمارستان شما یا نه، اگر هست درمان کنید. ما از بیماران خیلی زیادی مراجعه کردم و ما اونجا کارشون انجام دادیم، هزینه هاشم اونها دادن، یعنی یه هماهنگی خیلی خوبی شد و خیر و برکتش خب به همه رسید.